أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حجیت قول لغوی از جهت اینکه آیا لغوی میتونه تعیین بکنه معنای حقیقی رو از معنای مجازی صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرمودن نه لغوی فقط میتونه تعیین مصادیق بکنه بگید این کلمه در دو تا معنا یا سه تا معنا استعمال شده اما نمیتونه بگه که معنای حقیقی کدام است معنای مجازی کدامه و حیث این که نتوانست اهل خبره باشد برای تمیز بین معنای حقیقی از مجازی نمیتوانیم در جملاتی که کلمات جدید توش اومده مراجعه کنیم به لغوی و از لغوی معنا رو اخذ بکنیم و به دنبالش ظهور درست بکنیم بگیم هذه الجمله ظاهرتون فی هذا المعنا و بعد هم یک کبرا درست بکنیم بگیم حالا که ظهورش رو فهمیدیم پس حجت است نمیتونیم این کارو بکنیم مشکل میاد تو ریشه ما یک کلمه جدید پیدا کردیم در یه جمله ای در یه آیه یا حدیثی نمیتونیم بگیم کل این جمله ظهور دارد در این معنا چرا مشکل ما اینه که معنای حقیقی رو از معنای مجازی باید تشخیص بدیم نمیتونیم تشخیص بدیم به لغوی هم نمیتونیم مراجعه کنیم لغوی فقط موارد استعمال میگه میگه این کلمه تو این سه تا معنا است خب ممکنه اون معنایی که ما الان میاریم تو آیه شریفه همون معنا مجازی باشه ادعای اجماع هم که سید مرتضی کردن که اجماع داریم مراجعه به قول لغوی میکنن ادعای اجماع هم صاحب کفایه رد میکنه فرمان الاجماع المحصل غیر حاصل لنا و الاجماع المنقول غیر مقبول چرا منقولش قبول نیست به خاطر اینکه گفتم توضیح نمیدنشون اما احتمالا اینه که اجماعی به درد ما میخوره که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه اینجا ما میخواییم اجماع را مطرح کنیم برای اینکه اجماع است برای اینکه به قول لغوی مراجعه کنن این که بحث شرعی نیست که لذا میگن اجماع منقولش هم قبول نیست در اینجا و بعدم سه چهار تا چیز دیگه آخونه ای تکرار کردن که گفتن اصلا یه اجماع در اینجا فایده نداره ما اجماع میشد مدرکی به خاطر اینکه احتمال نزدیک به یقین داریم که اگر مراجعه می کردن مردم به قول لغوی مراجعه می کردن از باب این بوده که او رو متخصص می دانستن فکر می کردن اینه خب اگه مدرک این شد دیگه اجماع به درد ما نمی خوره ما بریم سراغ مدرک وقتی رفتیم سراغ مدرک مدرک رو ردش می کنیم با چی میگیم؟ میگیم آقایانی که مراجعه میکنید به قول لغوی لغوی نمیتواند برای شما تبیین بکنه که هذا المعنا حقیقیون و مجازیون چرا بهش مراجعه کردید؟ اشتباه است مراجعه شما به او یعنی مدرک رو ما میاییم تضعیف میکنیم یا تخریب میکنیم یه چی دیگه نمیمونه اما اگه مدرک نبود خب میگفتیم شاید این مراجعه اجماع بوده است و بعدم بگم در مرعا و منظر معصومین خلاصه این اجماع میشد مدرکی باز از این جهتش هم مشکل پیدا کرد حضرت امام یه قدم رفتن جلوتر رضوان الله تعالی علیه و فرمودن اصلا این مراجعه به قول لغوی اگرم باشه تو قرنهای بعدی زمان معصومین علیه السلام بوده و تو زمان معصومین علیه السلام ما نداریم یه لغوی که تدوین کرده باشه لغت را بعدم بگیم دیگران مراجعه کردن به او بعدم بگیم مراجعه در منظر معصومین علیه السلام بوده و تقریر کرده ان امضا کردن مراجع به لغوی رو. دیگه حرف ابن عباس و خلیل ابن احمد و اینا رو حضرت امام پیش کشیدن. خب صحبت ها رو خیلی مطرح کردیم دیگه، اجازه بدید اینا رو رد شیم. با این تضعیفی که آخوند کردن و گفتن لغوی مراجع به اون نمی شود، کم کم میبینن انگار خیلی لغوی تحقیر شد، پس هیچی ارزشی نداره، جایگاهی نداره. لذا خودشون آخر بحث میگن لا یقال، ایراد به من نگیرید که با توجه به این که فایده ای نداره پس بگیم هیچی ارزش نداره قول لغوی. میگن نه این حرفا نزن، بلکه من یه فایده خوبی میتونم براش پیدا بکنم. و اون فایده چیه؟ اون فایده اینه که ما میایم گاهی از قول لغوی قطع پیدا میکنیم به معنا اینطوری که یه بار به این لغوی مراجعه میکنم، یه بار به اون لغوی، یه بار به این لغوی، سه تا چهار تا لغوی رو میذارم رو هم، از قول لغوی تونستم گاهی قطع به معنا پیدا بکنم، ولو اینکه باز نفهمیدم حقیقت و مجازش کدومه. آخرش آخون کوتاه نمیاد از این سخن، میگن لغوی نمیتونه بگه کدوم حقیقت و کدوم مجاز، اما قطع به معنا پیدا میکنم، چون میبینم لغوی این همه دارن میگن معنی این کلمه اینه. بله، از مراجعه به قول لغوی و به غیرهی، این واو اینجا که تو کفایه اومده واو من ما است، یعنی مراجعه به او و به غیر او با هم میکنم، وقت میگم که این کلمه ظاهر در این معناست، ظهورشو میفهمم یا قطع پیدا میکنم، این کافیه دیگه. ولو اینکه و ان لم یقطع به انه حقیقتون او مجازون، قطع به حقیقت و مجازش پیدا نمیکنم. این فرمایش آخوند خیلی ایراد داره، یعنی اصل مطلب که اشکال داره دا، و ایشون میگن مراجعه نمیشه کرد به قول لغوی. گفتم آخه این نمیشه، یقینا میشه مراجعه بکنیم، اما خب بالاخره ما ملاحظه میکنیم دلیل بزرگان رو ببینیم چیه. الان دو سه تا ایراد به این کلام ایشون اینجا هست. ایراد اول اینه که اگر قول لغوی نتونه کارساز برا من باشه، تکرارش هم همینه، معنا نداره که بگم از قول لغوی هیچی فایده نداشت اما مراجعه به او کردم، بعد دوتا دیگر هم زمیمش کردم. امروزه میگن اگر صفر هیچی عدد نیست، حالا شما چند تا صفر دیم بیا کنارش چی میشه؟ عدد میشه؟ تو بحثای شرعی، تو بحثای کلامی هم اینو ما داریم. بذارید بحث توحیدیشو بگم. وقتی که من عاجزم نمیتونم خلق بکنم، حالا بگم 10 تا آدم دیگه که اومد وقت میتونیم یه آدم خلق بکنم، میشه اینو گفت؟ وقتی من عاجز هستم میلیون ها انسان دیگه هم کنار من بیان، همه دست فقرمون بالاست، میگیم خدا، و بی نیاز نمیشیم از اینکه هی تکرار بکنیم، هی اضافه کنیم. اضافه کردن که کارو حل نمیکنه، آخرش همه ممکن الوجودیم. حالا شما 100 تا ممکن الوجود بذارید کنار هم، 100 تا را بیاریدش 1000 تاش بکنید، 10000 تاش بکنید، همه ممکن الوجوده، و ممکن الوجود حالا تکثیرش بکنه که واجب نمیشه که. اینجا آخوند فرمودن مراجعه به قول لغوی فایده ای نداره، ظهور برای من درست نمیکنه. اما اینجا آخر کفایه یه مرتبه میگن از مراجعه به قول لغوی فایده هست، اون فایدهش اینه که چند تا لغوی دیگه رو بیاریم کنار هم گاهی قطع پیدا میکنیم به معنا. به ایشون عرض میکنیم که اگر قول لغوی فایده ای نداره بقیهش هم همینه، و اگر میخواید قطع پیدا کنید گاهی بپذیرید، گاهی از هم مراجعه به اولم قطع پیدا میکنه. ما الان تو زندگی خودمان و شما خیلی از اینا پیش اومده که شعر عربی بوده، به خصوص که دیگه کلمه نامعنوسی بوده، جدید بوده برامون، مراجعه میکنیم به کتاب لغت، فوری معناشو میبینیم، میذاریم تو ترجمه، میبینیم درست در اومد، دیگه به کتاب دومی هم مراجعه نمیکنیم. و یقینا خود آخوندم از این کارا تو عمرشون خیلی کرده، و و اینطور نبوده که حتما بخوان تکرار بکنن دو تا سه تا پنج. خیلی مواقع اتفاق میفته تو همون مراجعه اول قطع به معنا پیدا میکنه. و این تفکیکی که ایشون کردن تفکیک دائمی نیست. قبول دارم صحبت ایشونه که هرچه لغویه دوم سوم میاد یه مقدار اطمینان انسان بیشتر میشه، اینو میپذیریم، یه چیز وجدانیه. اما این که ایشون فهمدن تو مراجعه به اول نه، اما تو مراجعه به دو و سه و چهار گاهی قطع پیدا میکنیم، اینم دادم ایراد میگیره. این فرمایشون ایراد داره.
وضع تعیونی و وضع تعیونی فرام همینه. وضع تعیونی استعمال زیاده و اون وضع ایراد
کنه. استعمال کاری به لغوی نیست. یعنی من میرم تو جامعه میبینم هی تکرار میشه و یه من ازش اراده میکنم. اون تعیون تعیین مال اینه، مراجعه به لغوی. این فرمایششون این بود قبل از لا یقال میگفتن مراجعه به قول لغوی فایده ای نداره، برای من ظهور ساز نیست. الان این آخر کار میگن گاهی زمیمه کنید مراجعه به لغوی، دو تا سه تا دیگه هم بیارید کنارش، گاهی قطع پیدا میکنید به ما یوجب القطع بالمعنى لانه رو با ما یوجب القطع بالمعنى، یه عبارتش گاهی قطع به معنا پیدا میکنیم از تکرار مراجعه به لغوی. ایرادی که به ایشون دارم اینا، اونا دقت کنید، قبول داریم یه تیکه عبارتشونه که هر چه تکرار میشه لغوی اطمینان ما بیشتر میشه، اینو قبول داریم. اما اینکه ایشون یه دونهشو رد کردن یه دونهشو چه میخوان رد بکنن، گاهی ما از همون لغوی اولم قطع پیدا میکنیم، یه اشکال اول. اشکال دوم، ما اصلا نیازه به قطع نداریم، برای چی شما داری میگید قطع؟ ما ظهور در معنا برای ما کافیه و ظهور که قطع نیست که، 80% کافی. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، ایشون فرمودن لغوی نمیتونه، اهل خبره تشخیص حقیقت و مجاز نیست. جواب اینه که چرا هست؟ اتفاقا شما لغوی و اهل خبره ندونید هیچ کس که پس اهل خبره نیست. تو مورد لغت ها اتفاقا ما به لغوی اهل خبره بدونیم، ما دیگه قوی تر از او کیه؟ صاحب المنجد. میدونید چقدر زحمت کشیده؟ ولی من بگم ایشون نمیتونه تشخیص بده حقیقت و مجاز. پس کی میتونه تشخیص بده؟ من میتونم تشخیص بده؟ خدا آخون میتونه؟ اون کسی که هزاران ساعت عمرش رو تو این جهت مصرف کرده یقینا بیشتر از آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه بیشتر ازشون تخصص داره، حالا هرچی هم آخوند تخصص داشته باشه. و لم قضیه اینه، این که دارم میگم تخصص اینا، مگه نگفتیم علامت حقیقت و مجاز یکیش تبادره؟ این تبادره ما از لغوی باید بگیریم. یعنی من از المنجد از صاحبش میپرسم شما وقتی این کلمه رو رفتی تو بس کوفه داشتی جمع آوری میکردی؟ چون میگن، میگه من رفتم تو بین بادیه نشینان کجا کجا دیدم این کلمه که میگفتن این معنا رو ازش اراده میکرد. این از لغویه سوال باید بکنم که وقتی که این کلمه گفته میشد تو بین مردم تبادر معنا کدام بود؟ لغویه میگه تبادر این بود. خب از تبادر من معنای حقیقی رو تشخیص میدم.
لغویه رو انتخاب میکنم که مشهور بین لغویه باشه. اگر نادر باشه
نمیشه به قول لغوی استعمال. نادر استعمالی منظورتونه، اینو قبول دارم.
مثلا شیخ طوسی در مدارک بیانشون میفرمان هنگامی که تفسیر نیازمند شاهدی از لغت و شاهد لغوی قبول میشود که معلوم و مشهور بین واژه شناسان باشه، اما الفاظ نادر و دیدگاه های خاص که به صورت خبر های واقع نقل بشه قابل قبول نیست.
اون یه بحث دیگه، حالا تو شما رفتید یه بحث دیگه، اونم خبر پادشاه میگه مشکل نداره. ببینید ما الان میخوام بگیم تشخیص حقیقت از مجاز، این الان داره بحث کنه. اون یه بحث دیگه است که لفظ یه معنای نادری داشته باشه و فقط یه لغت اومده گفته این لفظ این معنا رو داره، لغویین دیگه نگفتند، آیا این حجت یا نه؟ نه، اصلا کفایه اینا نگفته. بذارید حالا این بحث کفایه تمامش بکنیم. این کفایه راجع به بحث نادر اصلا وارد نشدن
توی لغت نادر هست.
خب میگم اینا الان رد شد ازش و خواهشم اینا الان بذارید این بحث فعلیمون رو بگیم. این که یه بحث کلمه ای معناش نادر است اصلا تو کفایه مطرح نشده. اون که الان کفای مطره، اینو بذارید حلش بکنیم، جمعش بکنیم. اینو ایشون و حضرت امام هم رو همین نکته میرن جلو، میگن لغوی ها، میگن این کلمه مثلا پنج تا معنا داره، اما نمیتواند، تخصص نداره که بگه از این پنج تا کدوم حقیقته کدوم مجازه. اونی هم که ما احتیاج داریم برای ظهور معنا تشخیص حقیقت و مجازه، نیاز منو لغوی نمیتونه برطرف بکنه. این حرف صاحب کفایه و حضرت امام و خیلی های دیگه. عرض ما اینه، جوابی که به آخون میخوام بدیم اینه، میگیم لغوی میتواند بگوید که من این کلمه رو جاهایی که رفتم شنیدم متبادر از او این بود. اینو میتونه بفهمه یا نه؟ تخصص داره یا نه؟ اینو داره دیگه. میگه من تو تخصصی که دارم میگم این کلمه در جای مختلف که گفته میشد، مردم معنای ابتدایی که به ذهنشون ارتکاز ذهنی بود و تبادر بود این بود. حالا یه وقت آخون میخوان بگن که لغوی سرش نمیشه که علامت حقیقت و مجاز تبادر است. خیلی خوب، اگه اینه یه بحث کبرویه، اینه که نمیخوان بگیم که این دوره یه مشکل دیگه پیدا شد. ما بحث ما سر صغرویه، اینه دقت کنید، صغرایی مسئله اینه که کدوم از معانی تبادر داره کدوم نداره. آخون میگن لغوی متخصص این کار نیست، بنده معرض کنم اتفاقا هست و لغوی میتونه اینو بگه، میگه من چند جا رفتم و کلمه ای که گفته میشد تبادر به ذهن این بود. این صغرای مسئله، تبادر میتونه تشخیص بده. کبراش ممکنه است اون اصول نخونده باشه، نمیدونید که تبادر علامت حقیقته و غیر تبادر علامت مجاز. اینا ما یادش میدیم یا اصلا یادش هم نمیدیم. اما تبادر که ازش سوال بکنم، بگم آقای لغوی این کلمه متبادره در چه معنایی است، میگه تبادر تو این معنی است. چی تو اینو تخصص نداره؟ داره دینا. تبادر لفظ در معنا را از لغوی میگیرم، کبراش خود من که اصولی هستم زمینش میکنم و میگم که هر تبادری علامت حقیقت است. لذا تا اینجا شو. این طبعا همون جوابی بود که به حضرت امام هم دادیم، که اون آخر صحبتشون همین بود که ایشون میگفتن تشخیص معنا رو نمیتونیم از مراجعه به لغوی پیدا بکنیم. میگیم چرا اتفاقا میشه، و الا بدون مراجعه به لغوی، من الان یه سوال از شما بکنم، شما اسد رو از کجا میگید معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازش رجل و شجاع؟ کی گفته این؟ شما عکسش بکنید بگید اسد تو لغت عرب معنای حقیقیش رجل و شجاعه. اگه عکسش کردید، راه این که جلوشو ببندید چیه؟ و بگید نه این غلطه. راهش چیه؟ تنها راهش همون بحث تبادره. میگید من تو عرب که میرم تبادر اینه، میگید اسد که گفته میشه حیوان مفترس میاد تو ذهنش. خب این تبادر رو لغوی باید بفهمه، نه من. اون لغوی که داره کتاب رو تدوین میکنه، اون متخصص این کاره. خب ازش سوال میکنم، میگم اسد وقتی گفته میشه چی تبادره؟ میگه حیوان مفترس. ممکنه الان لغوی ندونه که این تبادر علامت حقیقته، اونو من کبراشو زمینش میکنم، اشکال نداره. میگم الاسدو یتبادر من المعنى هذا المعنى، چی؟ الحیوان المفترس، این صغرا. بعدم میگم و تبادر علامت الحقیقه، اینم کبرا زمینش میکنم. اما صحبت آخون سر کبرا نیست، نمیگن لغوی نمیداند علامت حقیقت و مجاز چیست، اینا نمیگن. میگن نمیتوند اهل خبره یه تشخیص بین حقیقت و مجاز نیست. ظاهرا یه اختلاطی شده بین صغرا و کبرا. ما باید بگیم اهل لغت متخصصن در این که هر کلمه عربی متخصص در چه معنایی، تبادر در چه معنایی است، تبادرش رو داره، میتونه او بفهمه. کبراش هم اگه نفهمد مشکلی برای او که نیست، که کبراش رو ما زمینه میکنه. خب این بحث هم تا اینجا تمام شد. و صلی الله علیه محمد و آله طاهر.